أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، اللعن على أعدائهم أجمعين. از این آیه کریمه علیکم انفسکم یه چیزی تو ذهن من خلجان میکنه که پروردگار متعال توصیهش، اغرائش، تشویقش، دستورش اینه که شما خودتون رو پیدا کنید. یعنی ما فکر میکنیم که این زندگی دنیا ما هستیم، این بدن ما هستیم، ولی خدا به انفس عنایت فرموده که ابدان نیست. انفس علیکم انفسکم، شما اون خود واقعیتون رو پیدا کنید و بشناسید و او رو بسازید. بر این اساس خودش یه رهنمودیه که شما این بدن نیستید، شما علاوه بر بدن یه چیز دیگری باید اون را پیدا کنید. این حساسیت شناخت نفس در عمل نتایج عملی فراوانی داره. یه وقت انسان خودش رو یک موجودی که بین مرگ و ولادت خلاصه میشه میدونه. خب برنامه ریزی برای اداره یک زندگی 80 ساله 90 ساله با برنامه ریزی برای کسی که حقیقت خودش رو همیشگی میدونه، میدونه که این از بین رفتنی نیست، انتقال از خانه به خانه دیگر براش پیش میاد، این دو نوع برنامه ریزی میخواد. و اصلا نوع زندگی تفاوت میکنه، زندگی 60 ساله با زندگی پایان ناپذیر یکسان نخواهد بود. لذا این جزء مسائل زیربنایی اساسی مبنایی که آدم واقعا باورش بیاد که آمده است، برای ابد آمده است، آمده است که آمده باشد و نابودی در کار نیست. اگر این قضیه بر انسان باور شد، انسان میخواد برای ابدیتش تأمین معاش بکنه و چون ابدیت را تا دم مرگ قابل ملاحظه است، از اون به بعد آدم نمیدونه چه خبره، اون وقت خودش رو محتاج میدونه به دستورات انبیا و ائمه علیهم السلام و کسی که از اونجا اطلاع داره و به ما خبر میده که برای اونجا چه چیزهایی رو باید همراه خودمون ببریم. در این جهت این خیلی مسئله سرنوشت ساز اساسیه و در سبک زندگی ما نقش مستقیم و اساسی داره. افسوس که ما هم که معتقد هستیم با عالم آخرت و باور داریم که با مرگ ما زندگیمون پایان نیافته، مرگ فصل جدیدی از زندگی ماست، در اینجا غفلت داریم از ابدیت خودمون. جزا حرفی که میزنیم مقطعی برای اون مجلس حرف میزنیم، توجه نداریم که هر حرفی میزنیم این برای ابدیتمون ذخیره میشه. اگه بد هست یا اگر خوب هست میماند، از بین نمیرود. و تمام اعمال جوانحی ما و اعمال جوارحی ما همه در یک عالمی، در یک نشئه‌ای ورای نشئه جسمی ما همین الان ذخیره میشه و این از همین حالا در ورای این عالم وجود داره و از ما هم جدا نمیشه و ما بعد از مرگ هم مهمان همینا هستیم. و اسلمو و الا عمله، حضرت امیر علیه السلام میفرمان هر کسی رو در قبر تسلیم عملش میکنن، عمل به استقبال آدم میاد و آدم مهمان عمل خودش هستش. لذا باید هم از روایات، هم از آیات و هم از براهین عقلی و فلسفی در این جهت کمک گرفت تا آدم یه یقین منشأ اثری برای خودش پیدا کنه و یک توجه و یک تنبه همیشگی در همه امورش داشته باشه که من در مسیر ابدیتم و هر کاری میکنم این کار رو میخوام تا ابد برای من مفید باشه و برای من کاهش نباشه، تضییع عمر نباشه، سرفکندگی به بار نیاد. حالا دو سه تا نکته هم در مسئله حقیقت خودمون بیان بکنیم از عقل و اعتبار و وجدان و روایات و آیات، باشد که خدای متعال اخلاص بده و ما را از خواب غفلت بیدار کنه و توجهمون به مرگ و عالم بعد از مرگ جدی بشود و آنات و لحظات خودمون رو قدر بدانیم و قشنگ ذخیره کنیم. یکی از اموری که نشون میده ما این بدن نیستیم این حقیقت وحدتی که ما در عمر خودمون از خودمون میابیم، یافتنی هستش. آدم دوران جنین رو طی کرده، دوران شیرخارگی رو پشت سر گذاشته، دوران سباوت رو تجربه کرده، نوجوانی رو دیده است و ازش عبور کرده، به جوانی رسیده، از جوانی عبور میکنه، کامل مرد میشه، بعد به شیخوخت، بعد به کهولت. ولی این تحول، این تطور جسمی که زمین تا آسمان تغییر داشته و بر اساس نظریه علمی هر 7 سال بدن تمام سلولهاش تغییر پیدا کرده، چیز جدیدی آمده، اما یک حقیقتی وجود دارد که اون حقیقت حقیقت ثابتیه و ما از اون به من تعبیر میکنیم. دوران کودکی من، دوران نوجوانی من، دوران جوانی من، دوران مریضی من، دوران سلامت من، همه اینها با کلمه من یک حقیقت واحدی رو نشون میده و در دنیا هم در همه جا، حتی در دنیای مادیت، کسی که 30 سال قبل یک طلبی از کسی داره و حالا بدهکارشو پیدا کرده، این چه مادی باشه، چه الهی باشه، چه قائل به تجرد باشه، چه نباشه، هم طلبکار هم بدهکار، این ارتباطشون ارتباط اون 30 سال قبله. یه طلب منو بده، او نمیتونه بگه من نیستم. اون وقتی که تو به من پول داده بودی، من اون وقت شرایطم اینجور بود، الان اون کجا من کجا. و هم این فرد، اون نمیگه تو عوض شدی، اون روزی که من از تو پول گرفته بودم تو این نبودی که، الان یه آدم فرتوتی شدی، اون روزی آدم جوانی بودی. این یک ارتکاز واقع بینانه بین المللی است، مثل همه حقایق فطری که منطقه‌ای نیست، زمانی مکانی نیست، یا امر بیمرزی است که همیشه بوده و هست. این حقیقت واحدی که همه ی آدمیان در خودشون می‌یابند. این نشون میده که این بدن که عوض شده، اگه من این بدن بودم اصلا روابطی نبود که، سنگی رو سنگم بند نمیشد که. رضا در مسائل علمی، در مسائل حقوقی، در مسائل عاطفی، در مسائل اجتماعی، این وحدت اداره کننده همه امور هستش. این یه چیزیه که قابل عرضه است. آدم وقتی در درون خودشم یک ارزیابی از خودش میکنه، این وحدت رو مییابد. اون وقت اینجاست که آدم باید یه درونگرایی داشته باشه. خدا یک حقیقت مرموزی رو برای بدن عنوان امانت به من داده، من این چی بوده و حالا چی هست. من ساوا یا ما فهوه مغبون، کسی که دیروز امروزش یکی بوده، هیچ پیش نرد، یه آدم مغبونه. و اگر کسی امروزش بدتر از دیروزش شده، این ملعونه، از رحمت خدا دور هستش. این یه نکته که آدم در خلوتهاش این وجود واحد در بستر زمانهای مختلف، مکانهای مختلف رو پیدا کنه، اون حقیقت واحد خودش رو پیدا کنه، ببینه که چی بوده و چی شده و چی مخواد با او بکنه. این برای ما سازنده است، اخلاقی است، مولد معنویت است، هشدار است. یه حدیثی هم از وجود اونباره که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود که کل وعاء یذیق بما فیه الا وعاء العلم انها یتسع. اینا امیرالمومنین یه چیزی رو میگن که هر کسی دقت بکنه، نیاز نیست عالم باشه، فیلسوف باشه این رو بفهمه، بلکه قابل وجدان برای عموم هست، حتی عوام الناس. آدم وقتی آب میخوره شکمش پر میشه، غذای زیادی بخوره دیگه قبول نمیکنه، بالا میاره. و همه ظروف در عالم همین جوره، یه حجمی داره و بر اساس ظرفیتش چیز رو در خودش جا میده. اون ظرفیت که تکمیل شد دیگه جا نمیگیره. اما انسان چه حقیقتی است که هرچی علم دانش گیرش میاد پرش نمیکنه الا وعاء العلم نهایت تسه. این نشون میده که یک حقیقتی است که در گوهرش، در ذاتش متفاوت با امور مادی است که ظرفیت ها محدوده. مظروف وقتی اون ظرفیت رو اشغال کرد دیگه پذیرش نداره، پذیرشش تمام میشه. اما اینکه علم حدی ندارد، اطلب العلم من المهد الى اللحد، آدم انواع علوم را آتش داره یاد بگیره، هرچی هم یاد میگیره استعداد نهایت تسعه نه. آدم تا نرفته دنبال علم استعداد شکوفا نشده، آتش نداره، پذیرش نداره. ولی وقتی کلاس اول رو میخونه برای کلاس دوم، یه توسعه، یه استعداد باز شده، میتونه اون رو قبول بکنه. کلاس دوم مقدمه کلاس سوم میشه. در تمام مراحل اینجوریه. آدم وقتی یه معلوماتی رو کسب کرد، این معلومات زمینه میده که معلومات بعدی رو هم کسب بکنه. و انها یتسه، این اتساع ظرف علم با ریزش علم در اون و زیق ظرف مادی و فیزیکی با مظروفش، اینا رو ممتاز میکنه، متفاوت میکنه، نشون میده که او یه چیز دیگری است غیر از امور ظاهری ما، امور فیزیکی ما. خب این مقدار عرایض امروز ماست و یه مقدارم از شما دوستان استفاده میکنیم، یه مقدار حالم خیلی کشش ندارم، انشاءالله میبخشید کم ما را. یا من یقبلون یسیر و یعفو عن کثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن کثیر، انک انت الغفور الرحیم. یه صلواتی ختم
بفرمایید.
آقای عظیمی از تو سه جلسه گذشته نکته ای رو به ما بگید و راجع به مطلب امروز هم اگر نظری دارید استفاده میکنید.
حالا مطالب گذشته که تکراری هم میگم،
خواهم از همون تکراری یا یه چیز میخوام بگیم که چی یادتون مونده.
شما فرمودین که علی کانفوستکون در مرحله اول بحث شناخت خود هست و بعد از اینکه خودمون رو شناختیم بحث خودیابی هست و بعدش بحث خودخواهی همون مراقبه هستش. بعد نکاتی هم گفته شد، یکی از این نکات این بود که وعده هایی که تو قرآن داده شده بعضاً با لعلکم هستش، ولی وعده هایی که در رابطه هدایت هست، اما اینجا کنه یک اطمینانی هست که طبق همون روایت من عرف نفس فقط عرف ربه، هر کسی خودش رو بشناسه، حالا علاوه بر ادبیاتی هم که قد بر سر فعل ماضی نشانه حتمی بودن اون فعله، هر کسی خودش رو بشناسه قطعا خدای خودش رو میشناسه. که بعد حالا با بحثی که امروز فهمیدیم ناظر بر این شاید که یه تلاشی میخواد که انسان بفهمد که غیر از جسمش هست، حالا براهین عقلی که الان یکیشو شما فرمودیم یا به براهین دیگری هم هست، حالا مثلا حالا ما شنیدیم و خوندیم بحث خواب رو مطرح میکنن، بحث همین مطلبی که شما فرمودیم علم حضوری به این که اون منی که در وجود ما هست ثابته و غیر قابل تغییره، که پی بردن به این حالا موجب این میشه که انسان به خودش رو بشناسه. اما تو اگه اجازه بدین یه نکته در واسه بدم بگم قشنگه، اگه اجازه بدین این که چطور خودمون رو بشناسیم و چه وجه اشتراکی بین شناخت ما و خدا هست، این نکته ای که از اساتید میفهمیدن این که چطور انسان خودش رو بدون ابعاد، بدون چیستی درک میکنه. یعنی ما یه هستی داریم، یه چیستی داریم، این که من منم رو درک میکنم بدون چیستی درک میکنم، یعنی بدون رنگ، بو، عرضم به خدمتون که ابعاد ثلاثه هیچ کدوم از اینها رو من ندارم، اما اون رو درک میکنم بدون چیستی، فقط هستی مطلق خودم رو درک میکنم. چیستی برای منه و برای شغلم، کارم، اعتباراتی که حالا برای خودم چیدم. ایشون میفهمودن که این همون نقطه‌ایه که اگر انسان بفهمه خدا رو هم به همون هستی مطلق درک خواهد کرد.
بارکالله،
مشهورن چیستی.
خیلی خوب، الحمدلله رب. خب هر کسی هم داوطلبه نکته جدیدی بگه یا نقدی داره ایرادی
زمان جلسه هم نبودم، یه سری مثاله می که از آیه خودمون فهمیده بودیم حالا
استفاده میکنم،
ایرادی داره
استفاده میکنم
زمان هم این چیزی که از آیه حالا میکنم تعمل کردیم و فهمیدیم این هست که آیه در مقام دلداری دادن به مؤمن هست، یعنی مؤمن موقعی که میبینه دوست داره دیگران هدایت بشن، دوست داره دیگران رو هم به این مسیری که خودش بهش رفته برسونه. برای یه سری خب از افراد هم هستن که قابل هدایت نیست، هدایت نمیشه و این چیزها رو که میبینه این براش سخته و این ناراحتی میاره برای مؤمن و مؤمن تو این تنگی و سختی قرار میگیره. خداوند تو این قضیه میخواد اینطوری دلداری بده که اگر اینها رو میبینی گمراه هستن و کافر هستن، این رو تو تأثیری نمیذاره، تو حواست رو خودت جمع کن. این یه نکته. بعد نکته بعد این که خطاب آیه به مؤمنین هست، یعنی انسان موقعی که مؤمن شد تازه شروع میشه این که باید به نفس خودش اهمیت بده و نفسش میشه مسیری که حالا باید تو مسیر طی کنه و اهمیت نفس مؤمن هست که اینجا خداوند فرمود علیکم.
در اون نکته قبلیتون دلیلتون چی هستش که خدای متعال این نکته رو مخوان بگن؟
چون چیزهایی که حالا تو ذهنمون بود، یعنی مؤمن و حالا مؤمن کامل که پیغمبر هست، بعضی آیات به پیغمبر میگه که نزدیک هست که تو جان خودت رو به خاطر هدایت مردم از دست بدی، این قصه و غمی که نسبت به عدم هدایت مردم داری شاید بشه این رو هم گفت، یعنی عدم هدایت دیگران. حتی بعد از این بحث امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌اش موقعی که انسان انجام میده و به امر پروردگارش عمل میکنه، اما دیگران هدایت نمیشن، حالا به هر دلیلی که خودشون دارن هدایت نمیشن. خدا هم تعالیت که این بر شما ضرری نداره اگر اونا هدایت نمیشن، به شما ضرری نمیشن. حالا این
روش تعمل کنید، خیلی روشن بود ولی دیگه حالا قایدم دیر دوزارش میفته دیگه. خیلی با چکر. دیگه چی داشتید؟
دیگه حالا این بحث عدم منافاتش با آن ممارف که اینو علامه تو تفسیر فسکی خونی آورده بودم. بعد نقد هدایت دیگران هم تفسیر هدایت دیگران رو به جایی انسان میتونه جلو ببره که هدایت خودش ضرر نداره، یعنی باعث هلاکت تو
خیلی مسئله. پیام های زیادی داره، چند تا شو گفتید و پیام های دیگه هم داره.
استاد در جلسه من تحقیق هم میدیم،
حالا برای این جلسه تحقیق کرده بوده چون این های رو
نه چون جلسه اول نبودیم گفتم اگه تحقیق چون نمیدونستیم چجوریه بفرمایید که ما هم دست
پرده. حالا یه مقداری راجع به همین حقیقت خودمون هرچی مطلب میتونید مطالعه کنید همراه بیارید انشاءالله. بنامونم بر این باشه که جلسات ما فقط جلسات گفت و شنود ذهنی نباشه، هم دیگر رو تواصی به حق بکنید، قرارهای عملی با هم بگذارید. چیزی که ما رو در این جهت کمک میکنه فکر است، تفکر ساعت خیر من عبادت سنه داریم، سبعی مسنه داریم و فکر یکی از منازل اهل سلوکه. در فکر مرحوم آموزش جواد آقای ملکی میگن اولین قدمی که در فکر باید آدم مورد تفکر قرار بده من چیم و من کیم. تو خلوت ها بشینید واقعا هر روز یه مداری دنبال خودمون بگردیم، هم کجاییم، هم کی هستیم، هم چی هستیم. نیست مسئله کیستم، چیستم، کجا هستم. جاش آدم پیدا کنه رو باباشم پیدا میکنه، هم تو هر راهی باشی با افراد اون راه معیت داره، آدم ببینه که چیه و کیه و کجاست. انشاءالله مطلبی داشتیم.
یه سوال داشتیم جو، به نظرتون این سوره واقعه جلسه بشم اشاره شد، سابقون و اصحاب یمین، این تفاوت عمده ای که اینا دارن که یه عده تبدیل میشن به سابقون که به تعبیر خود قرآن میگه سلتون الاول و قلیلون، فرقشون چی هسته؟ چون خود سوره هم خیلی به نظرم اشاره نکرده که چی باعث میشه اینا متمایز میشن از اصحاب یمین.
به وقت درد احسان میشه زحمت میکشن شرمنده میشه بدخمنده از دوستان هر کسی مطلبی در این رابطه داره استفاده میکنه.
شاید اون برگرده به بحث شرایط آخر الزمان و شرایط سختی که هست، یعنی مؤمنین تعدادشون کمتر میشه نسبت به اول.
اصل حساب اون با اصحاب یمین
وصف شاید مشکلی به علیت باشه. اصحاب یمین کارهای خیر رو انجام میدن، ولی گویا سابقین در کارهای خیر هم سبقت دارن هم اساس حسنی رو در روی زمین قرار دادن که دیگران دنبال روی اینها هستن.
دیگه حضرت علی اهل سکوتید،
از درون خالی هستیم، چیز رو گفتن رو
آقای حسینی جز مفاخر علمی ما هستن. آیت الله فیاضی میگفتن با یه آقای حسینی یه امت برای استفاده کنیم از شما.
در روزه ساله آقای ایوبی
بله
این چیزی به ذهنم نمیرسه، ولی شاید مثلا کسایی که سابقه این هستن اینا توی فضایی شاید کار شروع میکنن که یه عده همراهشون نیستن که راحت کنه کار را، یه جریانه دارن شروع میکنن ابتدای کار خیلی سخته، مثل پیامبران که توی فضای خیلی مخالفی دعوتی به توحید دارن میکنن، هنون مارن این بر بشتر مثلا اصحاب یمین بعد از اون که این کار به فرهنگ شده یه عده همراه شده هم مخالفشی که هم مثلا کار را سرا ابتدای میکنه
شاید چند نکته رو در این رابطه بشه به این کیفیت مطرح کرد. یکی اینه که خدای متعال واقعیت رو داره مطرح میکنه که سابقون اینا که سابقه در خدمتن سابقه در خلقتن، اول ما خلق نور و نبیه که یا جابر خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین حتی من الله علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. اول صادر خب قربش با دیگران قابل مقایسه که نه، دیگران فرع بر اینا هستن، این اصل ریشه اونا هستن، بعد این ساقه و شاخه بعد درست شد. اینا اولا بذار تقربشون هم یه تقرب ازلی و ابدی است، اولئک المقربون. نکته دیگر هم که میشه در این رابطه مطرح کرد اینه که پروردگار متعال در سیر الالله چند چیز رو در قرآن کریم از بندگانش خواسته. یکیش خود عمله، قول عملو فسیر الله عملکم و رسولو. دیگر سرعت سارعو الى مغفرت من ربکم. سوم سبقته، سرعت کافی نیست، باید قله رو ببینید و اونجا باید برسید، سبقت باید داشته باشید. اینایی که سابقا اینا امامن دیگه، جلو افتاده، راه رو پیدا کرده، راه یافته، برای دیگران میتونه راهنما و راهبر باشه. لذا اصابقون اصابقون اینا رفتن رسیدن قرب رو، قله قرب رو فتح کردن، به فتح قرب رو رسیدن. اصحاب یمین با امامت اینا دارن حرکت میکنن، لذا خیلی بین اینها فاصله است. این هرچی داره از اون میگه. مقربین خودشون بهشتن، ولی اصحاب یمین بهشتی هم. اما این کان من المقربین روحون، نمیگه تو جنت هم، خودش روحون و ریحانون و جنت و نعیم. ولی در مورد اصحاب یمین ما این تعبیرات رو نداریم. صلى الله على محمد وعلى آله.